گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر. خانم ها و آقایان، مردم ایران، سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگوه. سناریوهای مختلف کلاهبرداری اینترنتی. جناب آقای امین توی‌سرکانی، بازپرس دادسرای جرائم رایانه‌ای تهران، سلام میکنم بهتون.
به نام خدا، عرض سلام در خدمتتونم. خوشحال،
سلامت باشید. تا دلتون بخواد آقای توی‌سرکانی، مردم اسیر کلاهبرداری‌های اینترنتی شدند. نمونش خود من که یکی از رفقام رو اینستاگرامش رو هک کردن، به هم تکست دادن. صبح اول صبح بود، منم خواب، همون تو خواب و بیداری پوله رو زدم و بعدش که زدم یادم افتاد میگن نباید این کارا رو بکنید، قبلش باید زنگ بزنید. ولی من بود و پول بود و اون آقا بود و به هیچ جام نرسیدیم.
درست. بله، متاسفانه الان شرایطی شده که تقریبا میشه به صورت قطعی گفت هر شخصی حداقل در طول زندگیش یک بار قربانی کلاهبرداری رایانه‌ای حتما خواهد شد. یعنی هیچ شکی در این زمینه وجود نداره.
نقص کجاست؟ نقص ما این که نمیدونیم. نقص اطلاع رسانی ضعیف، ببخشید که اینقدر رو که میگم، شما و همکارانتون در این حوزه است، یا نقص در حقیقت برمیگرده به قوانین و مقرراتی که داریم؟
به همه اینها که فرمودید میتونن یک بخشی از مشکل باشن، اما باید به این نکته توجه کرد که ما وارد یک هیته و بستر جدیدی شدیم که سابقه نداشته و طبیعی هست شاید که نه، این فقط مشکل کشور ما هم نیست. حوزه کلاهبرداری رایانه‌ای و سرقت‌های رایانه‌ای الان گریبانگیر تمام کشورهای دنیا شده و یک پدیده بین‌المللیه. مثلا یک پدیده
تو اون کشورها هم وقتی این اتفاق برای یکی میفته، تا داستان به این نتیجه میرسه که پیگیری نکنه چون پولش برمیگرده.
بسیاری از اوضاع موارد همجور میشه. تازه شما اگه اینو در نظر بگیرید که چیز جدیدی به اسم رمز ارز وارد معادلات مالی شده و قضیه رو خیلی پیچیده‌تر کرده و خیلی از جاهای دنیا که زیرساخت‌های بانکی و اطلاعاتی خوبی داشتن برای مبارزه با جرایم رایانه‌ای، الان با به وجود اومدن پدیده رمز ارز اونها هم به مشکل خوردن. اما راه چاره داره، نمیشه از بینش برد، اما راه چاره داره. ولی
چیه راه چاره؟
برخورد کیفری و غذایی شاید کم تأثیرترین و کم نتیجه ترین روش باشه. قطعا راهکارهای دیگه هم
که شما فرمودید، پرتأثیرترین و پرکاربردترینش،
پرکاربردترینش قطعا به عنوان من، به عنوان یک قاضی ویژه جرم رایانه‌ای که با متعدد این پرونده ها برخورد داشتم، آدمای مختلف از طیف‌های مختلفی به مراجعه کردن، مؤثرترین راهش آگاهی مردم و پیشگیری خودشون. یعنی هر کسی باید مراقب خودش باشه در حوزه جرم رایانه‌ای. حوزه جرم رایانه‌ای اصلا بستر فضای مجازی بستر بسیار خطرناکیه. یعنی بستریه که نظارت، حاکمیت، و کنترل روش خیلی ضعیفه.
همونقدر میتونه مفید باشه اگر درست ازش استفاده بشه.
من الان فقط از بحث
خطراتش در حوزه کلاهبرداری های اینترنتی
رایانه‌ای و مالی رو دارم عرض می‌کنم. اصلا به حوزه دیگه‌اش کاری ندارم.
درست.
از نگاه یک قاضی ویژه جرم رایانه‌ای در حوزه مخصوصا جرایم مالی رایانه‌ای بسیار حوزه خطرناکیه به چند دلیل. یکی این که در حال حاضر ما تقریبا اکثر دارایی هامون به صورت اعتباری شده. ما دیگه مثل قدیم نیست که پولمون رو توی جیبمون بذاریم یا توی خونمون نگه داریم و همه اکثریت ما پولامون و دارایی هامون اعتباریه، در حساب‌های بانکیمونه یا در کیف پول‌های دیجیتالمون قرار گرفته.
بله.
برای همین نشون دهنده اینه که خب این بستر خطرناکیه دیگه. اگه شما قبلا 20 سال پیش وقتی می‌خواستین برید بانک حواستون بود، وقتی میان بیرون احتمالاً یه کسی ممکنه کیفتون رو بزنه، یا مثلا جیب بری تا 20 سال پیش خیلی جرم مهمی بود، الان اون اهمیتش کمتر شده، خیلی کمتر شده. چون که ما داراییامونو منتقل کردیم، اعتباری شده. به همین طریق مرتکبین جرم مالی هم سیبل خودشون رو انتخاب کردن روی اون هست. مورد بعدیش این که این جرایم جوری هستن که مرتکب اونها امکان فرار براش خیلی راحت تره. اصلا ممکنه هیچ وقت شناسایی نشه. ممکنه در موقعی که شما ازتون یکی مثلا سرقت میکرد و از دیوار خونتون میرفت بالا، اما الان ممکنه یه نفر اون سر دنیا نشسته باشه، در دور افتاده ترین مثلا نقطه کشور باشه و این کار انجام بده. برای همین دسترسی بهش خیلی سخته. و مورد بعدی این که فضای مجازی خیلی تو زندگی ما اومده. ما الان صبح تا شب محتاجیم به فضای مجازی. برای همین احتمال این که
یه وقتایی هم که مثل من اگه مردم بیخواب بشن شب تا صبح
حتی دقیقا اون موقع مثلا یه سری جرایم ما می‌نیسی، شما اگه شب از خونه نری بیرون دیگه کسی ازت جیبتو نمیزنه. الان وقتی ممکنه خواب باشی حتی حسابتون خالی بشه. برای همین حوزه بسیار خطرناکی هست و مردم باید خیلی مراقب دارایی‌هاشون در دارایی اعتباریشون باشن. خیلی زیاد. یعنی
بذارید راجع به این بیشتر و دقیق‌تر صحبت کنیم. خیلی زیاد مراقب باشیم. چه جوری؟
راه‌های متعددی داره. حالا من به فراخور جرایمی که اتفاق میفته، من باید این در واقع پیشگیری‌هایی که مردم میتونن انجام بدن. اولا یه نکته ای که ما هممون در معرض این نوع جرایم هستیم. یعنی حتی محتاط‌ترین آدم‌ها و کسایی که فکر میکنن خیلی دانش زیادی دارن در حوزه سایبری، باز هم اونا ممکنه قربانی این جرم باشن. من قربانیانی داشتم از خود سیستم بانکی شخصی من داشتم که یک لول بالایی داشته تو سیستم بانکی، میگه من خودم همیشه برخورد میکردم و باورم نمیشد سر خودم هم کلا رفته، حساب خودم هم خالی شده. پس یک باید بدونیم که همه ما در معرضش هستیم و حتما برامون اتفاق میفته. حالا اینکه چجوری دقیقا باید پیشگیری کنیم، من به مرور بعد خدمتون یه سری راهکارها رو بگم که این حداقل‌ها رو اگه رعایت بکنیم خیلی کمکمون میکنه و تا حد خیلی زیادی رو
اون حداقل‌ها رو به صورت حداکثری بهمون بگید.
بعد باشه. ما چند نوع جرایم در حوزه سایبری و رایانه‌ای داریم. حالا من نمیخوام بحثای حقوقی کنم که آیا جرایم رایانه‌ای چی هست یا نه. حالا اگه مخاطبین شما حقوقدان باشن شاید من ایراد بگیرن که این که شما گفتی جرم رایانه‌ای به صورت به حالت قانونی محسوب نمیشه. من با اونا کاری ندارم. جرمایی که ما اتفاق میفته و ممکنه ما مالمون رو از دست بدیم، حسابمون خالی بشه، کیف پولمون خالی بشه، امتیازاتی که داریم از دست بدیم، من اینها رو اسمش همه رو میذارم حوزه‌ای که در جرایمی که در حوزه سایبری اتفاق میفته. شاید یکی از متداول ترینش که شاید تقریبا 5-6 سال گریبان کشور گرفته و دستگاه‌های قضایی و انتظامی واقعا مستصل شدن از این نوع جرایم و خیلی هم اطلاع‌رسانی شده، ولی همچنان مردم، همین دیروز من پرونده‌شو داشتم و شاید برای خیلی عادی هست ولی باز هم فریبشون می‌خورن، کلاهبرداری‌هایی که از طریق تلفن اتفاق می‌افته. به این صورت که با شما
زنگ زنن به موبایلامون.
بله، موبایل
یه دوره میگفتم با پیش شماره مشهد زنگ میزنن.
ببینید با انواع اقسام شماره ها ممکنه زنگ بزنن. ممکنه پیام رسان های شما زنگ بزنن، یعنی تلفن به تلفن خط شما تماس نگیرن، به پیام رسان شما تماس تصویری صوتی بگیرن و بعضا خیلی اتفاق افتاده جدیدن از لوگوی مراکز حکومتی، مثلا از لوگوی صدا سیما لوگوی بانک مرکزی.
آره بابا تو دلتون بخواد به اسم ما مردم
بله. اینو مثلا مرکزی. میذاره عکس پروفایلش در یک پیام رسان، حالا من نمیدونم اسم پیام رسانه رو بعد بگم نه،
واتساپ،
در واتساپ، در تلگرام یا هرچی، به شما پیام میده و خیلی از مردم میگن خب آقا عکس صدا سیما افتاده بود و خودش معرفی میکنه از اینکه از یه نهایت حاکمیتی داره تماس میگیره و شما برنده یک جایزه شدید یا نمیدونم یک خطری برای حساب شما به وجود، به هر بهانه‌ای، به هر بهانه‌ای شما رو پای دستگاه ATM میکشه.
یه چیزی بگم خیلی بامزه است، حالا ماجرا یه ذره خوشگلش کنم، ما یه فامیلی داریم، اون فامیل میدونه که من تو رادیو هم، از یه شبکه‌ای که من توش کار میکنم بهش زنگ زدن، یعنی از اون شبکه زنگ نزدن، از این کلاهبردار زنگ زدن، گفتم مال همون شبکه است. بعد به من زنگ زد، گفت به مادرم مثلا زنگ زدن از فلان شبکه رادیویی و گفتن که تو مسابقه برنده شدی. گفت مامانت حسین واقعیت داره؟ گفتم که مامان توی این مسابقه اصلا شرکت کرده در وهله اول. فکر کرد، گفت مامان تو شرکت کردی؟ مامانه جواب داد نه. گفتم داستان اینه که اصلا تو شرکت نکردی، بعد الان به من زنگ زدی دیگه، من به عنوان مرجع فکری تو دارم میگم تو این شبکه اصلا این مسابقه با این اسم وجود نداره. این نکته دوم. نکته سوم، دارم با قطعیت فکر میگم، میدونی جواب مادر چی بود؟ ولی اسم منو کامل میدونست.
من چند تا نکته میخوام بهتون بگم در خصوص همین کلاهبرداری یا تلفنی. اسم این دسته رو من بزنم کلاهبرداری تلفنی، چون مهم اینه که با تلفن شروع میشه، حالا چه به خطتون زنگ بزنن چه به پیام رسانتون تماس بگیرن. چند تا نکته رو، من تمام قربانیانی که من باشون سرکار داشته باشم، یه دفعه شنوندگان شما فکر نکنین آدمای کم هوشی بودن و اتفاقا خیلی آدمهای باهوشی بودن، زرنگ بودن، احتمال میدادن که این تماس کلاهبرداری باشه، اما باز فریب خوردن به چند علت. یکی ساده ترینش این که آقا مثلا لوگوی صدا سیما رو دید. یکی این که خیلی طرف قشنگ حرف میزد، عین مجریای صدا سیما حرف میزد، عین اخبارگوی ساعت 2 تلویزیون اونجوری حرف میزد. یکی دیگه این که مشخصات منو میدونست. ما باید بدونیم که مشخصات ما در بسیاری از جاها وجود داره، یعنی یه نفر با یه سرچ ساده میتونه مشخصات ما رو از مدرسه‌مون، از نمیدونم ثبت ناممون در فلان سایتی که کردیم، در بیمارستان که رفتیم پذیرش شدیم، از هر جایی به راحتی ما مشخصات، اسم و فامیل و نام پدر و کد ملی و تاریخ تولد و شماره تلفن و اینها رو میتونه به دست بیاره. پس اگه کسی مشخصات شما رو داشت، الزاماً به این معنی نیست که از یک نهاد رسمی تماس میگیره. اتفاقا بیشتر بدونید که کلاهبرداری است. نکته بعدی این که در ابتدای این تماس ها به صورت خیلی قاطعانه و مصرانه ای به این کلاهبردار به شما زنگ نمیزنه بگه من میخوام سر شما کلاه بذارم، برعکس یه جوری خودشو معرفی میکنه و میگه که من به شما این اطمینان رو میدم که ما به دلیل مسائل امنیتی هیچ مشخصاتی از شما نمیگیریم و شما مشخصاتتون رو به هیچ کسی ندید، مشخصات بانکیتون رو ما به هیچ وجه نیاز نداریم و با این شیوه ها شما رو فریب میده. اما دو نکته رو میگم و بحثمو در خصوص کلاهبرداری تلفنی میخوام نتیجه گیری بکنم. اگر هر تماسی با هر ادعایی با شما گرفته شد و دو تا چیز از شما خواست، یکی این که برید پای دستگاه ATM، یا این که از شما خواست پیامی که برای شما ارسال میشه رو براش بخونید. یه بار دیگه عرض میکنم، اگه هر تماسی و به عنوان و ادعای هر نهاد اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، رادیو تلویزیون، اپراتورهای تلفن همراه و هر نهاد حاکمیتی به این ادعا کسی زنگ زد و از شما خواست، دو کار کنید: یک، برید پای دستگاه ATM، و دو، از شما خواست که اسمسی که برای شما ارسال شده رو براش بخونید، قطعاً بدونید با یک کلاهبردار دارید صحبت میکنید، بدون شک. و فقط شما کافی است با هر میزان هوش و هر میزان اطلاعات برید پای دستگاه ATM، حسابتون خالی شده. یعنی فکر نکنید
چه شکلیه؟
خیلی پیچیده است. من اینجا دیگه آموزش دیگه
بوده رو میگم، نه مثلا به من میگم برو پای دستگاه ATM، خب من میرم.
من خیلی
تا اینجاش که نمیتونه کلاهبرداری کنه، دارم قدم میزنم پای ATM.
خیلی از کسایی که گفتن من روزانه با اینها سر کار دارم، گفتن ما گفت شک کردیم، گفتیم 50-50. حالا میریم پای ATM، ما که حواسمون هست که ما که هر روز پای ATMیم که حواسمون هست چیزی که نمیخوایم پول بدیم، که میدونیم یه چیز گزینه‌ای وجود داره به اسم کارت به کارت، یه گزینه‌ای وجود داره به اسم نمیدونم موجودی گرفتن، اما اونجا شما جوری با شما صحبت، اون طرف متخصصه دیگه. روزانه من با این متهمی صحبت کردم، متهمم بوده، میگه من روزانه به 100 نفر زنگ میزنم، از این 100 نفر 50 نفرشون میرن پای ATM، از اون 50 نفر 40 خورده‌ایشون حداقل میتونم فریب بدم. یعنی شما فقط مهم اینه که بدونید، این نکته رو اطلاع داشته باشید که به هر ادعایی و با هر لهجه و لحن کلامی با شما تماس گرفتن و این دوتا چیز رو از شما خواستن،
یک برید پای ATM، دو اسمسی که براتون اومده، اسمسی
که براتون میاد رو برای ما بخون. این دوتا خط
تو اسمس مثلا شماره اینا
ممکنه، بله ممکنه آها. رمز دوم شما اومده باشه براش، ممکنه رمز ورود به درگاه اینترنتی بانکتون رو خواسته باشه. خیلی پیچیده است دیگه، حالا ما خیلی وارد حوزه های هک و
ببینم یه نکته تلفن میزنن، چون سر این داستان مشهد خیلی این اتفاق افتاده بود، پیش شماره مشهد من این میدیدم که تو فضای مجازی هم، اگر که صحبت بکنن، یعنی تلفن رو بردارن صحبت بکنن، بچه ها ماسک هم باید کم کنم، کیف کردین لبخونی رو؟ آره دوتا، چون که ستاد مقابل با کرونا میگه و خصوصا افرادی مثل من که بیماری زمینه ای دارن توی فضای بسته خیلی باید مراعات بیشتری بکنم. من دلم میخواد که نفر بعدی اعضای رادیو نباشم که اون دم در ساختمون شهدا عکسشون رو میذارن. آره به محضر شریفتون عرض شود که یادم رفت چی داشتم میگفتم،
گفتید اگه تماس بگیرن و شما گوشی جواب بدی،
توی اون لحظه که جواب میدی آیا ممکنه در اون لحظه که برمیداری گوشی اتفاق بیفته برات؟
بعض میدونی یه سری به مباحثی هم شایعه دامن میزنه به این بحث. من دیدم تو فضای مجازی خیلی میگن آقا اگه از فلان پیش شماره زنگ زدن، اگه شماره زنگ زدن شما تلفن جواب بدید حساباتون خالی شده. نه کاملا بحث شما اگه اون دو کارو نکنید از طریق تلفنی مطمئن باشید ازتون کلاه بر نمیشه. اما یه نکته، این فقط یکی از روش ها بود، وقتی عرض کردم باید خودمون مراقب باشیم یکیش این بود، اما موارد دیگه هم هست که
این تلفنیش بود،
این کلاهبرداری تلفنی بود.
میریم سراغ کلاهبرداری
فراوانیش، خیلی زیاد هست و مردم متاسفانه روزانه دارن گول میخورن. من با اینکه میدونم صدا سیما خیلی کار کرده در فضای مجازی، معاونت پیشگیری از قوه قضاییه خیلی در این زمینه فیلم ساخته، تیزر ساخته، موشن گرافی ساخته، اما باز هم مردم فریب میخورن و به طمع اینکه ما یه جایزه 9 میلیون تومانی یه جایزه، و یه نکته دیگه از احساسات مردم سوء استفاده میکنن. من الان ما نزدیک ما در دهه اول محرم هستیم، نزدیک روزهای تاسو عاشورا هستیم، مثلا از این روزها متأسفانه استفاده میکنن دیگه. زنگ میزنه میگه که آقا شما برنده یک
سفر عتبات
شدید و التماس دعا داریم و خوشا به سعادتتون. اینجوری با احساسات مردم که بازی میشه متأسفانه خیلی راحت تر مردم کنن، حواسشون باشه.
این
مورد بعدیش که بسیار فراوانیش هم باز زیاد هست، این دوتا تقریبا در یک اندازه هست و خیلی سخته و مبارزه باش، برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی هست.
رمز دوم میزنید
در این حالت اصلا کسی به شما تماس نمیگیره، شما همجور تو خونتون نشستین، یه دفعه میبینین اسمس اومد حسابتون داره کس میشه. خیلی از مردم خیلی زیاد فکر میکنن حسابشون هک شده، فکر میکنن ایمنی و امنیت سیستم های امنیتی بانک ضعیف بوده، یه هکر خیلی حرفه‌ای وارد سیستم ایمنی و امنیتی بانکشون شده و پولشون. اما اینطور نیست، ما متاسفانه خودمون رمزمون رو از دست میدیم. از طریق چی؟ از طریق درگاه های جعلی. حالا من اصطلاحات فنیش رو خیلی نمیخوام استفاده
آقا
کنم،
این خیلی سخته. بله، هزار بله. بارم تا حالا شما و همکارانتون گفتین. آره. ولی خودم خدا وکیلی نمیتونم اون بالا بریم ببینین که HTTP HTTPS آره. هست یا نیست، اونجا بعد ببینید که نمیدونم شاپرک با فلان آره. نوشته این اصلا بخوای اون کارا رو بکنیم دیگه، اون 10 دقیقه آره. وقتمون که باید کارت به کارت کنیم میگذره.
یه چند تا نکته هست. الان خوشبختانه الزام به وجود اومده که رمز دوم پویا همه بانک‌ها داشته باشن.
ده.
اگه همچنان بانک این الزام به شما نکرده و شما این کارو نکردید و رمز دوم پویا نداری، قطعاً امروز این کارو بکنی. یعنی اگه فردا این کارو بکنی،
نکردید حسابتون رو خالی کردن حقتونه.
نمی‌تونم
ادامه جملتون این بود.
نمی‌تونم اینو بگم دقیقاً. اما می‌تونم بگم سهل انگاری کردید، خودتون هم یه بخش مقصر. اما اینکه چیکار بکنیم که این اتفاق نیفته. اولین نکته میخوام بگم این نوع کلاهبرداری یک نوع کلاهبرداری پیچیده است که خیلی سخته مبارزه. به قول شما منی که پاسپورت ویژه جرم رایانه‌ای هستم، دارم یکی دو سال تخصص این زمینه کار میکنم، بعض وقتا یه خرید اینترنتی میکنم میگم من اصلا حواسم نبود ببینم شاپ پرایکون بالا باشه. حالا سرم کلا نرفته، سایت معتبر خرید کردم، اما باز میگم پس ممکن بود برای منم اتفاق بیفته. بهترین کار در این زمینه این هست که شما، ما هممون چند تا کارت بانکی داریم، هممون تو چند تا هست اکثرا اینجوری نیستیم که همه پولامون رو توی حساب گذاشته باشیم. من خواهش میکنم از شنوندگان شما و بینندگانتون، اگه شما حساب بانکی دارید که رمز دوم روش گذاشتید و باش خرید اینترنتی میخواید بکنید، در دنیای امروز لازمش اینه که ما خریدای اینترنتی بکنیم، خیلی کن. پولی که در حسابی که میریزین که رمز دوم باشه پول کمی باشه، شما نیازی نیست.
نفهمیدم، طبیعتا ما الان هر حسابی که باز میکنیم رمز دوم هم میگیریم.
اشتباه میکنید، این یه اشتباه بزرگ.
آها، یعنی ما... از یک سری از حساب هم اصلا باید دیگه ما رمز دوم نمیخواد.
شما وقتی در یه حسابتون 100 میلیون تومان فرزند دارید، مثال عرض میکنم، برای من خیلی 100 میلیون زیاده، حالا من برای شما
شاید نه، با شما هستم چون برای ما زیاده.
برای
شما
ما به فرض محال اگه من 100 میلیون تومان داشته باشم توی حسابم، من نیازی نیست برای اون رمز اینترنتی بذارم. اون پولو من گذاشتم یه روز چک بکشم، یه روز برم باش خونه اجاره کنم یا هر کاری.
من برای
یه خریدای اینترنتی من در حد مثلا یه شارژ یه پیتزا میخوام سفارش بدم، میخوام یه
از اینا بعد
ماسک میخوام بخرم، از یه فروشگاه اینترنتی میخوام چه میدونم ته تهش مثلا میخوام چه میدونم یه پاور بانک بخرم، من نهایتا 5 میلیون تومان بذارم دیگه.
آره.
2 میلیون بذارم. اگه من کسی که خیلی زرنگ هستم خودم هم اشتباه کردم و حساب بانکیم خالی شد، این اشتباه کردم، نهایتاً 5 میلیون تومان این اتفاق افتاد. من بسیاری از کسانی که میان پیشم و پولهای سنگین از حسابشون کسر شده، مثلا خود مثلا داشتم موردی چند صد میلیون از حسابش خالی شده.
آره مثلا ولی بعضی هم هستن، به فرض دارم میگم، و ایران خودرو ثبت نام کردن، بعد تو اون شرایط عجیب و غریب ایران خودرو بالاخره اسمشون در اومده و باید مثلا
خب چند درصد می اتفاق میفته؟ شما به نظرتون چند درصد از موارد ما پولامونو گذاشتیم
بالاخره
توی حساب؟
یه درصد دو درصد هم اگر باشه.
آره حالا میگم راه دیگه هم داره، من دارم یه پیشگیری خیلی خب عام‌تر میگم.
اولش این شدش که توی حسابی شما... که رمز دوم داره 4 میلیون تومان بیشتر نداشته باشین،
یکی دو میلیون
کمش کنیم از اون حسابی که نداره بریزین.
شما همه اگه 5 تا حساب دارین نیاز نیست 5 تا حسابم این رمز اینترنتی داشته باشین، یکیش داشته باشه.
الان برام همهشو چیز کنم.
متعدد من داشتم برادرم که اومدن گفته آقا من 300 میلیون تو حسابم خارج، میگم آقا چرا رمز گذاشتی؟ میگه اشتباه کردم. نکته دوم همین نکاتی که شما فرمودین، مهمترین، شما تو هر سایتی که بخواین خرید بکنید باید وقتی که در درگاه وارد شدید، درگاه چیه؟ اونجایی که شما باید شماره 16 رقمیتون رو وارد کنید، سی سی وی رو وارد کنید، رمز دوم وارد کنید و تاریخ انقضای کارتتون. اگه یه جایی هم چیزی بود اسمش چه درگاه.
خب
این درگاه حتماً و قطعاً شما باید در اون بالا آدرس بار کلمه shaparak.ir رو ببینید، shaparak.ir. اگر این رو ندیدید هر چیز دیگه ای جز این دیدید بدونی که در یک درگاه جعلی هست.
الان محمد حسین هاشمی کلاهبردار میزنه pshaparak.ir اون کس.
نه باید shaparak.ir خالی باشه. یعنی shaparak هیچ چیز دیگه به جز shaparak.ir
الان نموزه. چیزی که وجود داره اینه، مثلا دارم میگم اسم یکی از بانک ها، حالا هر چی
نمیشه فتمن باید shaparak
نه باشه. اون دات shaparak.ir
از دات shaparak.ir قبلش هر چی باشه مهم نیست، اما دات shaparak.ir باید حتمن باشه.
آها متوجه شد.
یه نکته دیگه، اکثریت کسایی که گول میخورن و این میشه، این نکته خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. شما الان میخواین برید شارژ بخرید، شما در یه بانکی، حالا من بانکای دولتی مثال میزنم که نخواد، مثلا میخواین برید بانک ملی، میخواین وارد درگاه بانک ملیتون بشید، شما باید اسم سایتتون و یا اونجایی که میخواید برید ازش یک خریدی بکنید مطمئن باشید، نرید تو گوگل سرچ کنید. خیلی نکته ساده ایه. من الان میخوام برم شارژ مثلا خط تلفنمو بخرم، خب میرم تو گوگل سرچ میکنم، مثلا مینویسم خرید شارژ اپراتور
هزار تا
اپراتور فلان، دیگه تبلیغ نمیخوام بکنم بین این اپراتورها
خصوصی
نمیشه. در این حالت احتمال این که دو سه گزینه اولی که میاد مجعول باشه بیشتره. چرا؟ چون کلاهبردار رایانه‌ای رفته یه کاری کرده که درباره جدی
داستان درست
بیاد بالاتر توی گوگل. شما باید بدونید اسم بانکتون چیه، خودتون وارد کنید، سرچش نکنید. خیلی سخته، دارم میگم همه این شاپرک داتای آر خودتون اسم مثلا
جان خودم این مادر بزرگامون یه چیز میدونستم پول میذاشتن توی بالشش.
دقیقاً.
خب
پس سه تا نکته رو گفتم در خصوص برداشت غیر مجاز. یک، پول کم بذارید در سایتی، در حسابی که رمز اینترنتی داره، بهترین گزینه همینه. نهایتاً 2 میلیون از دستت. 100 میلیون از دست. 2، حتما شاپرک داس آ رو چک کنید. 3، سرچ نکنید. اگه مثلا شما، من تو بانک فلان، بانک فلان، بانک خصوصی هم، بدونم اسم سایتش چیه، مثلا دارم عرض میکنم همچین بانکی، مثلا فرض کن اسم بانک باشه امین، اسم خودم امین، فرض کن یه بانک داشته باشیم اسم امین، اگه اسم بانک امین باشه ممکنه کلاهبردار یه اسمی برای سایتش بذاره نزدیکتر از اون بانک اصلی. مثلا اسم یه برین شما فرضم محال دارم amin.ir اسم بانک نیست، اسم سایت درگاه جعلیه، اما امین بانک مثلا اسم واقعیش. فرضاً دارم، فکر نکنیم که خب اسمش که خیلی شبیه اسم بانک ما بود اون درگاهه. دقیقاً هم
دو تا سوال تو این حوزه. سوال اول، اسمس، پیامک رمز دوم براتون میاد؟
بله.
کپی کنیم اونجا پست کنیم بازم اینا میتونن بخونن؟
نه بهش. این که منظورتون که اسمس اومده کپی پیست کرده باشین؟
نه اسمس خود نه. رمز دوم آخه بعضی هم میگن باید برید بخونید اینا. نه، هم که دیدین 8 رقم هن. ما هم که حافظمون تحتیل.
شما اگر در درگاه اصلی باشید که همون شاپرک داد،
نه حالا تو درگاه فرعیم، خب
تو درگاه بعد،
تو درگاه فرعیم اسمس که اصلا برامون نمیاد دیگه اگه تو اون درگاه باشیم، درسته؟
چرا دیگه، اگه درگاه جعلی باشی،
درگاه جعلی باشیم درخواست رمز دوم بزنیم میاد به شمارمون؟
نمیاد، اما کلاهبردار درخواست اصلی داده، چجوری پول شما رو میبره؟ شما وارد یه درگاه جعلی شدید، روندش اینجوریه دیگه. آها. اطلاعاتتون
یعنی
رو وارد میکنید
به چیز،
اون داره در پشت قضیه در آنی که شما دارید وارد میکنید اون داره خرید میکنه.
پس اونجا رمز دوم پویا به چه دردی میخوره؟
ریسک میاره، ریسک کلاهبردار، یعنی احتمال میاره پایین.
میرسیم به همونی که میگن تو 20 ثانیه آخر باید بزنی.
رمز پویا نداشتین، طرف رمز شما رو برمی‌داشت، خب تا 5 ساعت همینجا خرید می‌کرد.
خب همون الان میرسیم به همونی که تو 20 ثانیه آخر باید بزنیم کد رو.
آره الان اون طرف 60 ثانیه وقت داره.
میدونم یه چیزی رو دارن میگن، میگن نمیدونم تو 20 ثانیه آخر بزنید کد و 15 ثانیه.
احتمالش
کمتر، این احتمالش کمتر
میکنه. اما الان متاسفانه کلاهبردار اینقدر مجهز شدن از 5 ثانیه هم ممکن استفاده کنه.
نامردو.
چرا؟ چون دقیقاً یه رباتی طراحی کردن تا شما رمز وارد می‌کنین تو اون 5 ثانیه ربات خریدش رو می‌کنه. اما من یه عاجزانه خواهش می‌کنم ازتون پول کم بذارید در حسابی که رمز اینترنتی داره، چون مطمئناً شما 1000 بار در زندگیتون خرید می‌کنید، از این 1000 بار 10 بارش بالاشو نگاه نمی‌کنید، شاپرک رو نگاه نمی‌کنید، عجله دارید، خدای نکره در حال رانندگی دارید خرید میکنید، نمیدونم ذوق خرید دارید، از این حرفا، قیمتا داره بالا میره، میخواین سریع خرید بکنید، از این کارا زیاد میکنیم دیگه. برای همین بهترین روشش همونه که عرض کردم.
اینم از این ماجرا.
این دومیش بود، این نوع دومیش بود.
میخوام دارم فکر میکنم ببینم توی این داستان سایت و اینا ماجرایی هست یا نیست، ولی فکر کنم که نیستش دیگه. اون کپی کردن خیلی مهم بودش که بدونم اون کپی کردن ممکنه که مثلا کاری بکنه نه. اونم نه. و بریم سراغ بعدی.
کلاهبرداری نوع سوم خطرناک ترینه. ببینید چرا؟ این دوتایی که عرض کردم، ما خب به هر حال ما یه نهادهای نظارتی و پلیسی و قضایی داریم، یه وقتایی خیلی وقتا متأمینا دستگیر میکنیم، پیداشون میکنیم، پول شما رو پس میگیریم، پول قربانی. اما در این نوع سوم که عرض میخوام بکنم، بر اساس آمار و بر اساس مشاهدات خودم در داستان جرم رایانه‌ای، سخت‌ترین شیوه از لحاظ دستگیری مرتکب. خوب. تقریبا مرتکباش یا دستگیر نمیشن یا خیلی احتمالش پایینه. اون دوتا نه، چون به هر حال پول شما یه جایی میره، دست یه کسی میره، ما یه خریدی میشه، میتونیم طرف رو یه جوری پیداش بکنیم. اما در این نوع سوم احتمال دستگیری کلاهبردار خیلی کمه.